ساعت 8 صبح در ایران، یک ساعت از صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، اما همونطوری که گفتم هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو براتون داریم. البته پیام‌های تلفنی شمایی که صدای ما رو میشنوین، اگه از اول برنامه تا الان با ما بودین ازتون ممنونم، خسته نباشین، و اگه همین الان اومدین سراغ رادیو فردا خیلی خوش اومدین. مراد ویسی اینجاست تا با خبرهای این ساعت بریم به پیشواز بخش سوم برنامه.
صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه با انتشار گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران مقامات ایرانی را به اقدام برای کنترل نرخ تورم و احیای اقتصاد فراخواند. به گزارش رویترز این گزارش همچنین بر ضرورت اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و سیاست‌های پولی و مالی ایران تأکید کرده است. این گزارش پس از سفر 10 روزه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به ایران تهیه شده و صندوق قرار است گزارش رسمی از وضعیت اقتصاد ایران را در ابتدای سال آینده میلادی، یعنی تا چند ماه دیگر، منتشر کند. سخنگوی قوه قضاییه در 55مین نشست خبری خود با رسانه‌ها درباره ترور معاون پارلمانی وزیر صنعت گفت هنوز روشن نیست که این حادثه ترور بوده یا قتل. غلامحسین محسنی اژه‌ای به خبرنگاران گفت تنها پس از دستگیری متهمان میتوان اظهار نظر کرد که معاون وزیر صنعت به قتل رسیده یا ترور شده است. اما وی گفت شواهدی هم در اختیار داریم که میگوید این اقدام انگیزه سیاسی نداشته است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه آیا میان این حادثه در تهران با ترور دادستان زابل ارتباطی وجود دارد تصریح کرد. گروهکی که به گفته وی مسئولیت ترور دادستان زابل را پذیرفته است، اما تا این گروهک مسئولیت ترور دادستان زابل را پذیرفته است اما تا مشخص شدن همه ابعاد ماجرا نمیتوان در مورد ارتباط این حوادث اظهار نظر کرد. آقای محسنی اژه‌ای در این حال ایران را کشوری امن دانست. مقامات نیروی دریایی آمریکا به ناو هواپیمابر جورج واشنگتن دستور دادند برای کمک به طوفان زدگان فیلیپین راهی سواحل این کشور شود. به گزارش رویترز ناو هواپیمابر جورج واشنگتن که از 5000 خدمه و 80 فروند هواپیما برخوردار است با همراهی 5 کشتی آمریکایی دیگر از هنگ کنگ راهی فیلیپین می شود تا به عملیات امداد بپیوندد. آمریکا همچنین اعلام کرده 20 میلیون دلار نیز به فیلیپین کمک بشر دوستانه اعطا خواهد کرد. مقامات فیلیپین شمار تلفات طوفان سنگین روزهای گذشته در این کشور را حدود 10000 نفر اعلام کردند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه با حضور فیلیپ هاموند وزیر دفاع بریتانیا اولین آکادمی نظامی افغانستان را افتتاح کرد. این آکادمی نظامی جزئی از دانشگاه عالی دفاع ملی افغانستان است و در حومه کابل ساخته شده است. این آکادمی با کمک بریتانیا تأسیس شده و مربیانی از بریتانیا، نروژ، استرالیا، نیوزیلند و دانمارک در آموزش 270 دانشجوی دوره نخستان مشارکت خواهند داشت. ارتش افغانستان که قرار است در پایان سال 2014 و پس از خروج نیروهای بین‌المللی وظیفه تأمین امنیت در این کشور را به طور مستقل بر عهده بگیرد، هم‌اکنون دارای 150000 نیروست.
سپاسگزارم از مراد ویسی، مسئول اتاق خبر، که از آغاز بامداد کار تهیه و تنظیم خبرها رو به عهده داشت. اما در سومین بخش صبحانه با خبر دو گزارش داریم، دو گفتگو و البته فرصت شنیدن صدای شما. با یک گزارش شروع میکنیم. در پی ناکامی گفتگوهای نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو، خبرگزاری ها از تصمیم کنگره آمریکا برای تصویب تحریم های شدیدتر پیش از هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی خبر میدن. گزارش ها میگویند که هدف قانونگذاران آمریکا جلوگیری از دادن امتیازهای زیاد در چارچوب یک توافق مقدماتی احتمالی است. در روزهای اخیر قانونگذاران آمریکا از هر دو حزب عمده این کشور و در هر دو مجلس سنا و نمایندگان به طور گسترده نسبت به ماهیت توافق احتمالی ابراز تردید کردند. مشروع این گزارش را از همکارمان نادر صدیقی می شنویم.
خبرگزاری ها و رسانه های آمریکایی و از آن جمله اسوسییتد پرس و شبکه خبری فاکس نیوز گزارش می دهند که تصمیم سناتورهای ارشد سنای آمریکا برای تصویب تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران از روز یکشنبه 10 نوامبر جاری 19 آبان ماه جدی تر شده است. ناکامی در رسیدن به توافقی در کنفرانس ژنو 2 بر این تصمیم شتاب بیشتری بخشیده، ولی در همان حال از قول سناتورها گزارش شده که آنان تا انجام گفتگو با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از بازگشت وی به واشنگتن صبر خواهند کرد. مقام‌های ارشد دولت اوباما به رهبری جو بایدن معاون رئیس جمهوری ماه گذشته سناتورها را به تعویق تصویب تحریم‌های جدید تا بعد از گفتگوهای ژنو ترغیب و راضی کردند. سناتور دموکرات باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز یکشنبه گفت که مذاکرات ژنو انجام شد و اینک تصویب تحریم‌های جدید در واقع بیمنامه است در برابر نگرانی‌های ناشی از وعده‌های دولت جدید در ایران تا به این وسیله اطمینان حاصل شود که جمهوری اسلامی واقعاً به توافق‌ها آنچنان که باید عمل می‌کند. گراهام لینزی سناتور جمهوری خواه کارولینای جنوبی هم در گفتگو با CNN تاکید کرد که تحریم ها موجب شد تا حکومت ایران پای میز مذاکره بیاید و اگر ما از این ابزارهای فشار دست برداریم در واقع علامت نادرستی از خود نشان داده ایم. سناتور لینزی با اشاره به نگرانی های اسرائیلیان از یک توافق ناقص با جمهوری اسلامی نسبت به درستی شیوه برخورد دولت اوباما با مسئله نیز ابراز تردید و بی‌اطمینانی کرد. این تردیدها تنها به سناتورهای مخالف محدود نمی شود. در مجلس نمایندگان نیز اعضای ارشد این مجلس دیدگاه های مشابهی ابراز می کنند، از جمله الیوت انگل عضو ارشد حزب دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به چگونگی گفتگوها و دادن امتیازهایی که قانونگذاران آمریکایی آنها را مفرط و بیش از اندازه می نامند ابراز نارضایتی کرد. ولی جان کری که در بازگشت به واشنگتن بیدرنگ با رهبران کنگره به گفتگو خواهد نشست، روز دوشنبه در ابوظبی به خبرنگاران گفت که دولت آمریکا در رسیدن به توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران عجله نخواهد کرد.
این مسابقه‌ای برای رسیدن به هر گونه توافقی نیست. نداشتن توافق بهتر از یک قرارداد بد است. درست مانند رئیس جمهوری، من نیز بارها این نکته را گفتم.
آقای کری همچنین اطمینان دارد که چنین توافقی صیانت آمریکا و اسرائیل را محفوظ خواهد داشت، لذا نگرانی های نخست وزیر اسرائیل نابهنگام است.
بنابراین زمان مخالفت با قرارداد هنگامی است که ببینیم محتوای آن چیست، نه آنکه با تلاش ها صرفا به این جهت مخالفت کنیم که دریابیم چه چیزی ممکن است.
در کپیتول هیل برخی از قانونگذاران آمریکا نیز نسبت به هدف واقعی پیشنهاد تحریم‌های تازه تردید دارند. از جمله باب کرکر سناتور جمهوری‌خواه ایالت تنسی می‌گوید که رهبری حزب دموکرات در سنا بعضی از جلسه‌ها را به تعویق افکنده تا این پیشنهادها را مطالعه و بررسی کند و روشن نیست که گام بعدی نمایندگان هر دو حزب در کنگره واقعاً چه خواهد بود. سناتور کرکر افسود که همه ما خواهان موفقیت دیپلماسی هستیم و البته نسبت به شیوه عمل دولت آقای اوباما هم تردیدهایی وجود دارد. به گفته سناتور ایالت تنسی، حتی در صورت تصویب تحریم‌های جدید، اعمال آنها تا چندین ماه آینده صورت نخواهد گرفت.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. همیشه این رادیو فرداست که میزبان شماست، اما گاهی همین شما هستین که میزبان ما هستین، شمایی که به ما زنگ میزنین، برای ما پیغام میذارین. در اینجا صبحانه با خبر رو به شما شنونده عزیزی میسپاریم که به ما زنگ زدین و دیدگاه های خودتون رو مطرح کردین.
آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی خودش گفت که حسین موسوی و کروبی از مسئولیت عذرخواهی کنن. من اینجا به آقای خامنه‌ای میگم که آقای خامنه‌ای با آوردن این احمدی نژاد و دار و دستش سر کار، این تویی که باید مردم ایران عذرخواهی کنی که این بلا سر مردم ایران آوردی و ایران رو مثل یک عروسک گرانبهایی است که به دست یه مش دیوانه انداختید که امروز نه مو داره، نه سر داره، نه دست داره، نه پا. تیکه پارش کردید. این تویی که باید از مردم ایران عذرخواهی کنی. خواهش میکنم این کار را بکن، حتما از مردم ایران عذرخواهی بکن. مردم ایران بزرگوارن، شاید ببخشند.
راهی که شما میارین پشت تلفن رادیو فردا علیه جمهوری اسلامی صحبت میکنن، اگر واقعا رادیو بی‌طرفی هستین صدای منم پخش کنید. آقا این کسی که الان اومد صحبت کرد گفت که من 540,000 تومان میگیرم، اونایی که 5 میلیون تو شرکت مس میگیرن 4 میلیون میگیرن اونا چی؟ آیا واقعا همه اینقدر وضعشون خرابه؟ به خدا کل دنیا همینطوریه، کشور ما همه این کشورها بهتره، امنیتش همه چیزش. شما بالاخره یه سری چیزی دارین که علیه جمهوری اسلامی صحبت میکنین، همه اینا دروغه. متاسفم برای شما، من شهید برای اولین بار رادیوتون گوش کردم و فهمیدم که جز دروغ و جز تفرقه چیز دیگه نداریم. مطمئن باشین که هیچ کی زیر بار حرفای شما نمیره. این نظام جمهوری مثل ما رو داره، تا ما هستیم تا رهبری هست شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید.
واقعا به نظر شما جمهوری اسلامی که با ساختن این برنامه اتمی و غنی‌سازی مملکت رو توی این 8 سال به این ویرونی کشونده و این همه تحریم به واسطه ساختن برنامه نیروگاه اتمی هست، به این راحتی میاد این داستان رو تعطیل بکنه؟ مسلماً که این کارو نمیکنه و این مسئله رو هم قبل کاملا باهاش آشناست. پس هم قبل هدف براندازی داره و هم جمهوری اسلامی فقط به یک هدف فکر میکنه، رسیدن به ساخت بمب اتم.
با سلام و خسته نباشید، میخواستم خدمت همه ی هموطنان عزیزم عرض کنم این جریانی که را انداختن به عنوان یارانه ها، ما با ما یارانه نمیخواهیم، ولی به شرطی که همون بنزین و لیتر 100 تومن بزنیم، آجر و تونی 17,000 تومن بخریم، قیمت ها رو برگردیم، ما یارانه نمیخواهیم. این یارانه و یارانه بازی دردسر درست کرده واسه مردم.
خواستم بگم با توجه به این ترور و آدمکشی های اخیر که در ایران صورت گرفته، به آقای رهبر مسلمین رژیم هشدار بدم که عزیزم این ایران رو نکشون به هم وطن کشی، عاقبت خوبی برای ملت ایران نداره. یه ذره فکر کنید، ایران کشیده میشه به بد جایی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگرچه پیام های شما بخش جدا نشدنی برنامه های ماست، اما پیام هایی که پخش میشن نظر و دیدگاه رادیو فردا نیست، نظر شماست و رادیو فردا رادیویی که صدای اون رو میشنوید فقط جاییست برای پخش و انتشار صدای شما، حتی اگه منتقد ما باشین. همه پیام های شما پخش میشه فقط به شرطی که حاوی توهین و تحقیر و افترا به دیگران نباشه. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست هفتگیش با خبرنگاران نکاتی درباره چند پرونده قضایی ایران مطرح کرد، از جمله درباره احتمال ایجاد تغییراتی در شرایط میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین پرونده روزنامه بهار، چکیده ای از آنچه دادستان کل ایران در نشست خبریش بیان کرد در گزارش بابک غفوری آذر.
دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست هفتگیش با خبرنگاران احتمال ایجاد تغییراتی در شرایط میرحسین موسوی و مهدی کروبی را رد کرد و گفت در مجازات این افراد تغییری به وجود نیامده است. آقای اژه‌ای البته بدون نام بردن از این رهبران معترضان نتایج انتخابات سال 88 گفت کسانی که بعد از این انتخابات حصر خانگی شدند مجرم بودند و به مردم ظلم کردند. او گفت درباره این افراد تصمیم‌هایی گرفته شده، اما بدون اشاره به این تصمیم‌ها صرفاً گفت که تغییری در مجازات‌های آنها به وجود نیامده است. علاوه بر صحبت درباره شرایط چهره‌های اصلی معترضان سال 88، سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره چند پرونده دیگر قضایی نیز صحبت کرد، از جمله بازداشت نویسنده مقاله بحث‌انگیز روزنامه بهار را تایید کرد و گفت از سوی این روزنامه جرم واقع شده، اما در عین حال تاکید کرد که فعلا نمی‌توانیم بگوییم نویسنده یا مدیر مسئول روزنامه مجرم است، زیرا به گفته او هنوز جرم آنها اثبات نشده است. آقای اژه‌ای همچنین در خبر تازه‌ای از تشکیل پرونده برای ماهنامه چشمنداز ایران به دلیل انتشار مطلب به گفته او توهین‌آمیز درباره دختر پیامبر اسلام خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین موضع قبلیش درباره احتمال بازگشت ایرانی‌های خارج از کشور را تکرار کرد و گفت اگر کسی از نظر دستگاه قضایی جرمی انجام داده و از کشور خارج شده می‌تواند به ایران بازگردد، اما به اتهاماتش رسیدگی خواهد شد. از دیگر نکاتی که در نشست خبری غلامحسین محسنی اژه‌ای مطرح شد، موضوع دادگاه رسیدگی به اتهامات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران بود که دادستان کل ایران در این باره گفت زمان برگزاری دادگاه آقای احمدی نژاد تغییری نکرده و این دادگاه در زمان مقرر برگزار خواهد شد. به گفته او آقای احمدی نژاد شاکی خصوصی دارد، اما سخنگوی قوه قضاییه ایران از این فرد شاکی نامی نبرد. پیشتر گفته شده بود که محمود احمدی نژاد به دنبال شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس و کمیسیون اصل 90 مجلس برای تاریخ 5 آذر ماه به دادگاه احضار شده است. با این همه بعداً صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت که به اشتباه نام رئیس مجلس به عنوان شاکی خصوصی آقای احمدی نژاد در رسانه‌ها مطرح شده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدیم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
با یک گفتگو ادامه میدیم صبحانه با خبر رو. علی اصغر غیروی عضو شورای مرکزی و رئیس شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران روز یکشنبه در شهر اصفهان بازداشت شد. به گزارش سایت میزان خبر ارگان نهضت آزادی ایران، آقای غیروی در پی انتشار مقاله پژوهشی در روزنامه بهار پس از احضار به دادگاه انقلاب بازداشت شد و روز دوشنبه به دادسرای رسانه در تهران منتقل شد. روزنامه بهار دو هفته پیش به بهانه انتشار مقاله امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. محمد جواد اکبرین پژوهشگر دینی در پاریس در گفتگو با بهروز کارونی نخست درباره مقاله علی اصغر غیروی توضیح می‌دهد.
مقاله آقای غیروی نقد صورت سیاسی جایگاه امام علی علیه السلام بود، نه نفی سیرت ولایی و معنوی ایشون. به عبارت دیگه به زبان حقوقی انکار هیچ یک از ضروریات دینی ما نبود و البته با باورهای مشهور شیعه تفاوت داشت و برداشتی متفاوت بود، منتها ایشون نخستین کسی نبود که این باور رو مطرح میکرد. اساساً مفهوم ولایت که در روز عید قدیر خم پیامبر گرامی اسلام برای امام علی به کار برد همواره مورد اختلاف بوده. گروهی معتقد بودند که این ولایت به معنی نصب سیاسی امام علی هست پس از پیامبر و برخی معتقد بودند که خیر، این به معنای محبت و ولایت معنوی امام علی هست. منتها طبیعتاً باور مشهور شیعه این بود که پیامبر امام علی علیه السلام رو پس از خودش معرفی کرد به عنوان والی مسلمانان.
چرا این حساسیت نسبت به مقاله آقای غیروی نشون داده شد؟ در همین رابطه هم میتونم به صحبت‌های آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه اشاره بکنم که بعد از توقیف روزنامه بهار به شدت به چنین عقایدی حمله کرد.
سخن آقای لاریجانی یک سخن کاملا غیر حقوقی بود. از بعد رئیس قوه قضاییه واقعا آدم شرمنده میشه که چنین سخنی رو بشنوه، چون مقاله آقای غیروی حتی اگر از نظر ما نادرست باشه انکار ضروریات دین نبود. در قانون مطبوعات هم حتی نوشتن چنین مقاله‌ای و طرح چنین دیدگاهی که درش نه کفر هست نه توهین و ناسزا هست و نه انکار ضروریات دین طبیعتاً باعث توقیف و تعطیلی روزنامه نباید بشه. مقاله آقای غیروی مصداق هیچ یک از اینها نبود. حتی اکثر بگیم که سخن نادرستی بود. مگر مطبوعات و اساساً آزادی بیان فقط شامل سخنان درست میشه و اصلاً چه کسی هست که تعیین کنه چه سخنی درست هست و چه سخنی نادرست است؟ مگر جز در فرایند نقد و گفتگو درستی یا نادرستی سخنان معلوم میشه. من فکر میکنم که آقای غیروی و روزنامه بهار در مجموع قربانی یک فصل سیاسی در کشور ما شدند، وگرنه هجومی که پیشون شد و باعث توقیف روزنامه شد هیچ ربطی نه به حوزه عقیده و باور دینی داره و نه مصداق اون چه که در قانون مطبوعات یا در حتی قانون اساسی ما باعث محدودیت کسی بشه.
آیا به نظر شما صرفاً این برخورد سیاسی بود، یعنی برای حذف یک جریان یا یک نشریه بود، یا اینکه این انتظار رو باید داشت که از این به بعد با عقاید دیگری غیر از عقاید رایج و مورد قبول حکومت برخورد خواهد شد.
ما فرض کنیم این حکومت حکومت اسلامی است و قرار سیره امامان شیعه رو اصلا جاری بکنه. ما روایت صحیحه‌ای داریم در متون دینی ما در کتاب وسائل که امام پنجم شیعیان امام محمد باقر با یکی از اصحاب خودشون و نزدیکان خودشون درباره یکی از باورهای شیعه بحث میکنه و اون یک نفر از اصحاب ایشون که بسیار مشهور هم هست آقای زرارت ابن عیان نمیپذیره سخن امام باقر رو و انکار میکنه سخن امام باقر رو و امام سعی میکنه به او بقبولونه باورش رو. یعنی حتی سیره امامان ما هم این بوده و در نتیجه این سیره مطلقاً سیره منطبق با امامان شیعه هم نیست. اما همین سیره رو اگر نگاه بکنیم و اون نکته‌ای که در باب غیر حقوقی بودن برخورد با آقای قلعه‌ای در روزنامه بهار رو که اشاره کردم اگر دقت بکنیم به این نتیجه می‌رسیم که این رفتار یک رفتار سیاسی بوده. گمان من اینه که اگر مقاله آقای قلعه‌ای در روزنامه بهار که یک روزنامه شاخص اصلاح طلب هست منتشر نمی‌شد و در جای دیگه چاپ می‌شد هرگز این حساسیت رو بر نمی‌انگیخت، به خاطر اینکه کسانی که این هجوم رو کردن در واقع انتقام پیروزی اصلاح طلبان و جریان نزدیک به اصلاح طلبان رو در انتخابات ریاست جمهوری اخیر گرفتن. اونها منتظر فرصتی بودن که به یک بهانه ای دوباره اون اتهامات پیشین رو تکرار بکنن که جریان اصلاح طلبان رو یک جریان بیدین و ضد دین معرفی بکنند. در نتیجه این بهانه رو مصداقش رو مقاله آقای قلعه‌ای تعیین کردن و کشوندن به توقیف روزنامه و بازداشت ایشون. اگر این مطلب جای دیگه منتشر میشد ایشون قربانی این فصل سیاسی و این تصفیه حساب سیاسی چه بسا نمیشد.
پاسخهای محمد جواد اکبرین پژوهشگر دینی در پاریس رو میشنیدیم به بهروز کارونی درباره مقاله علی اصغر قلعه‌ای که به خاطر انتشار اون در روزنامه بهار این روزنامه توقیف شد. اما دولت بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که آجای شارما مسئول امور ایران در وزارت امور خارجه این کشور را به عنوان کاردار غیر مقیم بریتانیا در ایران منصوب کرده است. در همین حال و به گزارش خبرگزاری ها ایران هم از معرفی محمد حسن حبیب الله زاده برای نمایندگی جمهوری اسلامی در لندن خبر داده است. تعیین کاردار میان دو کشور پس از دو سال و به دنبال حمله 8 آذر ماه گروهی از دانشجویان بسیجی به سفارت بریتانیا در تهران صورت می‌گیرد. این اتفاق سبب تیره شدن روابط تهران و لندن شد. آبتین صدر در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند از او پرسیده که وظیفه کاردار غیر مقیم چیست و حضور او در فضای جدید مناسبات ایران و بریتانیا را چگونه ارزیابی می‌کند. پاسخ حسین علیزاده را می‌شنویم.
تعیین کاردار مقیم بعد از ملاقات آقای ظریف با همسای انگلیسی خودش در نیویورک به توافق رسیدن که مبادله بشه. معنای کاردار غیر مقیم یا اکردیت کارداری هستش که به دلایل خاصی امکان اقامت در محل معمولیت رو نداره، مثلا به شرایطی که زمان افغانستان داشته امکان تردد نداشته. در این صورت الان که خب در ایران نظامی به قدرت هستش و دولت انگلیس توافق نکرده که کاردار مقیم اعزام بکنه و تصمیم گرفته که کاردار غیر مقیم بفرسته، معناش این هستش که فعلا میخواد استمزاج بکنه که اگر کار خودش رو فعالیت دیپلماتیک خودش رو آغاز بکنه آیا مورد مشابهی مثل حمله به سفارت انگلیس اتفاق افتاده و پیش از این دوباره اتفاق خواهد افتاد، شرایط رو میخواد استمزاج بکنه. بنابراین معنای بسیار خوبی در این توافق ایران انگلیس گنجانده نشده، با وجود اینکه ما میدونیم خصوصا اینکه ما میدونیم در لندن هیچ گونه تعرضی به سفارت ایران نشده. پس بنابراین این نشان دهنده نوعی ملاحظه و تحفظ و نگرانی لندن برای این هستش که در عین حال که روابط رو برقرار می‌خواهد بکنه در پایین ترین سطح و با احتیاط و تحفظ بسیار می‌خواد این اقدام رو انجام بده و این قدم رو برداره.
بنابراین این احتمال میره که در آینده چنانچه روابط دو کشور به حالت سابق برگرده و روابط در واقع مثبتی ایجاد بشه بین دو کشور، این رویه تغییر بکنه، درسته؟ و این حالت موقتی ممکنه داشته باشه.
قطعا همینطوره. یعنی این انتصاب کاردارهای غیر مقیم معناش این هستش که تبدیل به کاردار مقیم بشه و پس از اون اگر روابط حسنه بشه تبدیل به سطح سفارت ارتقا پیدا بکنه و طبیعتا این مسئله بسیار زمانبر با توجه به موارد عدیده‌ای که حمله به سفارت‌ها در تهران انجام شده. به هر حال کشوری مثل انگلیس بسیار تحفظ داره، خصوصا اینکه از ناحیه دیگر می‌بینیم که مشکلات دیگری غیر از روابط دو جانبه تهران و لندن، مشکلات پرونده هسته‌ای در کار هست، مشکلات پرونده سوریه در کار هستش، مشکلات پرونده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در کار هستش، که به هر حال انگلیس در خصوص اینجور پرونده ها مواضعی خواهد گرفت که مطلوب جمهوری اسلامی نخواهد بود. پس بنابراین این که امیدوار باشیم در آینده نزدیک این سطح روابط از این حد اندک به اون سطح عالی ارتقا پیدا بکنه چیز بعیدی به نظر میاد.
ارتقای احتمالی سطح روابط میان ایران و بریتانیا منظور روابط دیپلماتیک هست. آیا ارتباط مشخصی با حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران و گفتگوهای هسته‌ای بین دو کشور و کشورهای دیگر اروپایی و آمریکا داره یا خیر؟
نه خیلی، لزوماً ارتباط خاصی نداره، چون مسئله رابطه تهران لندن بحث رابطه دو جانبه و پرونده هسته‌ای یا سوریه یا حقوق بشر که من بهشون اشاره کردم، اونها موضوعاتی فراتر از مسئله دخیل در روابط دو جانبه است. من به نظرم میاد که لندن با همین اظهار آمادگیش برای تعیین کاردار غیر مقیم سطح روابط دو جانبه رو کلید زده، اگرچه عرض کردم بسیار در سطح نازل، و این رو معطوف نکرده، چون ما نشدیم که آقای ویلیام هیگ بگه یا پارلمان انگلیس تصمیم گیری بکنه که مشروط باشه برای اینکه پیشرفتی در پرونده هسته‌ای مثلا یا در مسئله سوریه یا مسئله حقوق بشر پیشرفتی صورت بپذیره، مشروطش نکردن.
پاسخ حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند بود به همکارم آبتین صدر در مورد گشایش جدیدی که در میان ایران و بریتانیا آغاز شده و معرفی دو کارداری که بریتانیا آجای شارما رو به ایران معرفی کرده به عنوان مسئول امور ایران در وزارت امور خارجه و همینطور ایران هم محمد حسن حبیب الله زاده رو به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در لندن معرفی کرده.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب با پیامک های شما صبحانه با خبر رو به پایان میبریم. دوستی نوشته آقای آمانو امیدوارم در امان باشید. اشارشون به آقای یوکی آمانو دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمیه که به تهران سفر کردم. و شنونده هم میگه خامنه ای قصدش اینه که با ازدیاد جمعیت مردم رو گرفتار کنه تا مردم به خرافات و نظری روی بیارن تا روحانیت راحت تر حکومت کنه. دوستی هم پرسیده چرا فهیمه خضر هیدری برنامه صبحانه با خبر رو اجرا نمی کنه. خدمت رو عرض کنم خانم خضر هیدری همکار خوب من بنا به درخواست خودش فعلا به شیفت روز منتقل شده و در بخش‌های خبری دیگه‌ای به ویژه مجله های شبانه ما، مجله شامگاهی، شبانگاهی و مجله نیمه شب و یا بخش های خبری میتونید صدای ایشون رو بشنوید. همینطور ایشون یک مجله جامعه هم دارن که به صورت هفتگی پخش میشه و علاوه بر این مجله‌ای که دارید میشنوید، مجله صبحانه با خبر، ما سه مجله دیگه هم در طول 24 ساعت داریم. مجله صبحانه با خبر رو همونطوری که میدونید ساعت 7 صبح به وقت ایران پخش میشه. مجله شامگاهی رو که میتونید رأس ساعت 7 شب به وقت ایران بشنوید و مجله شبانگاهی که ساعت 10 شب پخش میشه. اما مجله نیمه شب که مجله پایانی آغاز بامداد یا همون 12 شب به وقت ایران شروع میشه. علاوه بر این چهار مجله رادیو فردا از ساعت 7 صبح تا 12 شب هر 30 دقیقه با یک بخش خبری در کنار شماست و البته از 12 شب تا 7 صبح هم رادیو فردا با یک ساعت، با هر ساعت یعنی رأس هر یک ساعت یک بار با یک بخش خبری شما رو همراهی میکنم. اما به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم و برنامه صبحانه با خبر امروز فایل صوتیش مثل دیگر برنامه‌های ما بر روی وبسایت ما radiofarda.com قرار می‌گیره. می‌تونید اگر فرصت شنیدن برنامه‌های ما رو به صورت زنده ندارید اونجا بشنوید. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی می‌کنم و براتون روز و روزگار خوب و شیرینی رو آرزو می‌کنم.